یکی از سولوشن هایی که در فناورند
راه حل
مهمی.
بله آقای دکتر، این فناوری گرانی هست؟
بله، ببین این فناوری ترکیبی است از خلاء، تبرید و اتوماسیون کنترل. بله از لحاظ قیمتی گران قیمت محسوب میشه. البته من شما بگم محصولی هم که با این فناوری میشه گران قیمته. ببینید گاهی از اوقات بچه دارویی که داخل دستگاه، یعنی یه بار دستگاه روشن میشه یه فراوری انجام میده، ارزش اون محصولی که داخل دستگاه قرار داده میشه فراوری میشه چندین برابر قیمت دستگاه هست. مثلا قیمت دستگاه فرق بفرمایید 1,000,000 یورو هست.
بله.
گاهی اینقدر پروتئینی که یک بار تو این بارگذاری میشه 3,000,000 یورو پروش هست.
بله.
و بنابراین ریلایبیلیتی و قابلیت اطمینان تو این دستگاه بسیار بسیار حائز اهمیته. بنابراین سیستمای پشتیبان تو این دستگاه خیلی دیده میشه و خیلی از موارد از هر سیستم دو تا تو این دستگاه کارگذاری میشه، طوری که اگه یکی از مدار خارج شد دیگه تو مدار. به همین خاطر بله دستگاه گرون قیمتی.
آقای دکتر ذوالفقاری، با توجه به اینکه این فناوری بیشتر کاربردش در حوزه دارویی هم میتونه باشه، آیا نیاز به تاییدیه خاصی هم داشته دستگاهی که شما تولید کردید؟
بله ما جی ام پی رو داریم دیگه. ببینید این گود مانیفکتچرینگ رو داریم. ما بحث جی ام پی همون استانداردیه که یکی از الزامات تولیدات دارویی هست.
بله.
اون رو ما پاس میکنیم.
از کجا اخذ میکنید جی ام پی رو؟
ببینید جی ام پی استاندارد کلی هست.
بله.
برای گرفتنش معمولا هم میشه اروپایی گرفت هم میشه آمریکایی گرفت. یعنی ببینید ما اصلا اینو بهتون بگم مشتری ما طبق جی ام پی هم با تحویل میگیرن که الزامات قرارداد باز کردن جی ام پی.
آقای دکتر ممنونم از توضیحاتتون. فقط تو این بخش گفتگو بفهمید که انگیزتون از ورود به این حوزه صنعتی چی بوده؟
ما یک گروهی بودیم چند تا جوان فارغ التحصیل با سوابق صنعتی و دانشگاهی، احساس میکردیم اون کاری که داریم انجام میدیم توی سازمان مربوطه که معتبر بود و بالاخره تنظیم بود بیشتر از اون میشه کار کرد. بعد اومدیم با یک نیاز روبرو شدیم، یعنی یک تاجر کشاورزی آمد به ما گفت آقا فلان محصول داره ضایع میشه فرض فرمایید توی کرمان.
دقیقا چه محصول؟ پسته که نبوده؟
وجود داره.
پسته که نبوده آقای دکتر؟
نه پسته، ما تو پسته فراوری کردیم. نه پسته نبود، توی حوزه همین بحثای سیفیجات و
بله.
اینجور چیزها بود.
بله.
با این شروع شد. بله خب ما بعدا فهمیدیم ارزش این دستگاه توی فاو اینا خیلی بالاتر و بعد اومدیم چم. ایشون هم چیزی به مطرح کرد که آقا این داره هدر میره، دیدی کاری بکنیم. قرارگاه اقتصاد مقاومتی روی این سهه گذاشتم و اونجا پروژه برای این اساس شروع شد که این دستگاه دیولپ بشه. بعد متوجه این دستگاه هایتکیست که بعد دیگه با زحمات شبانه روزی دوستان من با یک تیم کاملا تخصصی 29 تا نیرو داره.
بله.
از این 29 تا فکر کنم در بیشترش هم فوق لیسانس هست.
بله.
آمدیم و ورود به این تکنولوژی کردیم، وارد این دریا شدیم و پیگیر صادرات هم هست.
بسیار خوب آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتتون. تا این لحظه با ما لطفاً همراه باشید. باز هم من ازتون سوال دارم، فقط همینجا به شنوندگان عزیز هم میگم که اگر دوستدار حوزه فناوری یا صنایع دانش بنیان هستید میتونید پنج شنبه ها حدود ساعت 20 با ما همراه باشید. ضمن اینکه هر پرسشی دارید در حوزه هایی که صحبت میکنیم سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شماست که سوالاتتون رو برامون بفرستید. ان شاءالله به اتفاق میهمانانی مثل آقای دکتر فقاری به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
در برنامه کاوش رادیو اقتصاد با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری میهمان ما هستند امشب. آقای دکتر ذوالفقاری دکترای مکانیک دارند و دانشیار دانشگاه هستند، ضمن اینکه با همکارانشون فریز درایر صنعتی تولید میکنن با کاربرد مواد دارویی و همینطور مواد خوراکی و در حوزه کشاورزی هم این فناوری بسیار پرکاربرد هست. آقای دکتر ذوالفقاری شما فرمودین که تنها تولید کننده فریز درایر صنعتی هستید، درسته؟ چرا انقدر محدود؟ یعنی چرا تولید کننده های دیگر نداریم؟
ببینید این دستگاه، البته حالا اینکه انشالله بعداً بیان وارد فضای رقابت نمیتونم، ولی این دستگاه خود دستگاه واقعا های تکیه.
یعنی میخوام ببینم فقط فعالیت شما نیاز کشور رو برآورده میکنه؟
بله فعلا بله. ببینید ما اعلام آمادگی برای افزایش ظرفیت هم دادیم. تمرکز ما صرفا رو فریز درایر، ما یه محصول دانش بنیان داریم کلا مجموعمون، اونم فریز درایر.
بله.
در انواع مختلف.
و میشه بفرمایید که تا به حال چند دستگاه ساختید از این فریز درایرها؟
بله ما ببینید خب این دستگاه دستگاه بزرگیه، ما بیش از 23 دستگاه تا حالا ساختیم.
این که بزرگه یعنی چقدر؟ میشه یه تصویری به ما بدین از این دستگاه؟
ببینید الان ورژنای دو غذایی که ما بزرگتر ورژن غذایی که الان داریم می‌سازیم، خدمت شما عرض کنم که استوانی رو در نظر بگیریم، قطر مخزن 2.5 متر، طول مخزن 6 متر، حدوداً 12 تا 13 هزار لیتر حجم مخزن این هست. مخازنی که ما می‌سازیم از 2000 لیتر چمبر شروع میشه تا 24 هزار لیتر.
آقای دکتر ذوالفقاری مجموعه صنعتی شما چه مشخصات یا ویژگی هایی داشته که توی این کار موفق عمل بکنه؟ خب معلومه همچین کاری کار خیلی ساده و راحتی نیست در مسیر تولید فریز درایر صنعتی کار کردن. مطمئنا شما مسائلی رو پشت سر گذاشتید، سعی کردید این دانش و فناوری رو به طرقی کسب بکنید. تفاوت شما خواهد بود با خیلی از مجموعه های دیگه که هنوز تو این حوزه وارد نشدن یا نمیتونن اصلا وارد بشن. این امتیاز کار شما و همکارانتون در کجا بوده؟
ببینید من میخوام یه عرض کلی داشته باشم.
بفهمید.
اون اینه که کارآفرینی یک همت بسیار خاص رو میخواد و دائم مثل یک نموداری میمونه که با نوسان رشد میکنه. یعنی به جایی که شما یه نمودار مستقیم برید بالا، با فراز و فرود اما جهت کلی به سمت بالاست. کارآفرینی انسانهایی رو میخواد که به شدت اراده قوی دارن و همیشه امید به آینده دارن.
بله.
پشت کار دارن، تمرکز دارن. ببینید ما این سالها به معنای واقعی من میتونم بگم دوستان ما جهاد کردن. یعنی ببینید شما وقتی نمونه اول رو میسازید یه مسائلی داره، چون نمونه اول رو ساختید، وقتی ورود میکنید برای ساخت نمونه های بعدی، بحث رقبا، بحث مشتری مداری، بحث خدمات پس از فروش، اینها مسائل بسیار بسیار پیچیده ایه اما شیرین. ببینید اینه که ما داریم میگیم، ببینید ما دو تا سختی داریم، یه سختی داریم که ناامیدی میاره، یه سختی داریم که امید میاره. کسی که واقعا کارآفرینه تا هر وقت که زنده هست با نشاط نفس میکشه. دقت فرمودید؟ یعنی میخوام بگم سختی که شیرینی توشه. ما همچنان رقیب داریم، رقیب ما هم کالاهای وارداتی هست که واقعا وقتی متوجه میشن یک تولید کننده خوب داخل کشور وجود داره، میان به جنگش، قیمت رو میارن پایین، پیشنهادهای خوب میدن و این واقعیت کارآفرینیه که ما همه باید قبول کنیم. یعنی به جای بهانه آوردن و نمیدونم تندی کردن، باید به فکر باشیم ما مثل اونا بیایم توی بازار بجنگیم. کارآفرینی بلند مدت یک فضای کاملا داینامیک و پویاست.
متشکرم آقای دکتر. یه فرصت کوتاه میگیریم، برمیگردیم، من سوالات پایانیم رو از شما میپرسم.
به نظر شما مفهوم اقتصاد دانش بنیان چیست؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان چطور میتونه در تحقق شعار سالگرد جهش تولید در کشورمون به ما کمک کنه؟ ما در برنامه کاوش به این سوالات پاسخ میدیم. راه ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه 30000 3637.
آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری میهمان برنامه امشب هستند. توضیحات خیلی خوبی راجع به زمینه کاری خودشون که یه زمینه کاری دانش بنیان هست، تولید فریز درایرهای صنعتی دادن. آقای دکتر در پایان صحبتاتون اگر توصیه یا پیشنهادی دارین به دست‌اندرکاران حوزه صنعت و فناوری، اگر میخواید راهی رو نشون بدید به اونها که فرایند کاریشون رو ببرن به سمت کارهای دانش بنیان، بفرمایید. اگر در این شرایط کرونایی فکر میکنید دستورالعملهایی رو به کار ببرن کسب و کارشون بهتر جلو میره، باز هم در خدمتون هستیم و صحبتاتون رو میشنویم.
ببینید من دو تا نکته رو عرض میکنم یعنی هم رزمامون
هم سنگری هاتون.
بله ببینید دو تا موضوع خیلی مهمه. یک، دانش هدف من ثروت آفرینه و دنیا واقعیتش به این سمته، یعنی روزگاری که ما بتونیم اگرچه حالا امکان داره به خاطر وضعیت یه بی‌نظمی اقتصادی یه روزی سکه و طلا و نام پول بیاره، اما ثروت ماندگار واقعی قابل توسعه قابل رقابت توی دانش هست. پس بنابراین به دانش مفید اعتماد کنن و بنا رو بر کار دانشی بذارن، دانشی که قرار از این ثروت در بیاد.
بله.
حتما به سمت تحولات علمی حرکت کنن.
بله.
تا هدف من. دوم، نیروی انسان. نیروی انسان به عنوان گنج مقفولی است توی توسعه فناوری همیشه فراموش شده. نشانش چیه؟ نشانش عدم اقبال نخبگان به مسئولیت کار در مجموعه خصوصی دانش بنیانه. این نشون میده که مجموعه خصوصی دانش بنیان و مجموعه خصوصی نیرو رو خیلی جدی نمیگیرن، به قول معروف رقبتی به ادامه کار یا عرقی به کار نداره. ما اگر اون یه دو انسان حساب کنیم، افزایش جمعیت رو هم فرصت میدونیم نه تهدید.
بله.
و وقتی ما به یک فرزن به یک شخص به عنوان سرمایه نگاه کنیم، سرمایه گذاری کنیم، خواهید دید ثروت هایی از این فرد به دست ما خواهد آمد که به خیلی از چیزا به دست نخواهد آمد.
آقای دکتر، این جمله مال خودتونه، دانش هدفمند ثروت آفرین است.
من اینو از جایی نخوندم و نگرفتم. من حالا یه مکتوباتی تو این حوزه ها دارم.
بله.
ولی نمیدونم، شاید مال کسی باشه.
میخوام در پایان صحبت ها و پایان بخش این گفتگو یه توضیح کوتاه راجع به دانش هدفمند باشه. دقیقاً منظور شما چیه؟
ما برای اینکه یه ثروتی را ایجاد کنیم از دانش دو تا راه داریم. دانشو بخونیم، بعد ببینیم چه به درد میخوره. بریم مشکل رو ببینیم چه دانشی نیاز داریم یاد بگیریم تا اون مشکل رو حل کنیم.
درسته. بله.
تو دانش هدف ما کار از چالش شروع میکنیم نه از دانش. از حالا نظام های نوآوری هم تو دنیا سیستماش اینطوریه، یعنی یه سری آکادمی که یعنی راهبری دانش با دانشگاه، یه سری راهبری دانش از تجربه میاد، یعنی تجربه میگه چی میخوام، دانش دنبال اون میره. ما سیستمی که داریم در کل ترکیبیه. بله. تا کار از کجا شروع میشه؟ ما از کف کار، این جمله هم که من گفتم، ما از کف کار آوردیم.
بله.
من نرفتم جایی.
یعنی اول مشکل رو شناختید، بعد رفتید دنبال دانش و فناوری برای حل کردن.
من همچین مفهومی رو دارم دقیقاً.
ممنونم آقای دکتر ذوالفقاری. از صحبت‌های شما استفاده کردیم. شما شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری رو شنیدید. ایشون از دست‌اندرکاران اقتصاد دانش بنیان و حوزه صنعت هستند. یکی از جملات پایانی که ایشون گفتند این بود: دانش هدفمند ثروت آفرین است. این جمله رو انشالله به یاد خواهیم داشت. آقای دکتر ممنونم از اینکه فرصت گذاشتید با کاوش رادیو اقتصاد صحبت کردید. سلام ما رو به همکاران محترمتون برسونید.
چشم، من هم تشکر میکنم. انشالله که گفتگوی که بود گفتگوی مفیدی باشه، ولو حتی یه نفر بتونه از این.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته هم همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
زدانا نکوهش بری را نشاید زدانا نکوهش بری را چهره شدن چون پری که توانی به خال مانند شمر پری را تو خود کنی اختر خیش را بر ملار از فرد چشم نیک اختری را تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را همی بر نگیری نکوم زری را آبی نجوید سر تو همی سروری را درخت تو گر بار دانش بگیره به زیرا بری چرخ نیلوفری را به زیرا و میچرخه نیلوفری را.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، هموطنان عزیز، دوستان عزیز، شنونده سلام علیکم. حالتون چطوره؟ اوضاع زندگی بر وفق مراد هست؟ عرض به خدمتتون که به به، چه خبرها از واردات؟ چه خبر از تولید؟ چه خبر اونایی که کارشون تولیده؟ از همین الان به ما پیامک بدن، بگن ما تولید کننده ایم. تولید کننده ها همین الان، همین الان به 3036-37 پیامک بدید، بگید که ما تولید کننده ایم. امروز میخوایم درباره یه موضوع بسیار مهم و پر از پروتئین صحبت بکنیم. نه، گوشت نیست. ای گفتی چیه؟ اون چیزی که پروتئین داره، مون تا یه خورده نفخ هم داره دیگه، باید سر قبلش خیس کنی. توی خورش بیشتر ازش استفاده میشه. بله، قرمه سبزیمون کلن با اون خوشمزه میشه. خورش دیگه، یه خوراک دیگه هم داریم که بغلش قارچ هم بعضیا میریزن، خیلی خوشمزه است. میخوایم درباره یه نوع حبوبات بیشتر حرف بزنیم. یعنی حرف ما یه نوع حبوباته که هم خیلی خوشمزه است، هم چرا انقدر گرون شده. بعد تازه فهمیدیم چقدر واردات داریم. دوستان عزیز شنونده، به ما بگید لوبیا چیتی ایرانی رو بیشتر دوست دارید، باریکلا همه نوشتن، یا خارجی؟ تا حالا من نمیدونستم واقعا لوبیا چیتی خارجی هم میاد تو بازار ما و این ور اون ور. حالا احتمالا میاد با برنده ایرانی، شاید این طرف و اون طرف پخش میشه تو فروشگاه ها. لوبیا چیتی ایرانی یا خارجی؟ به 3036-37 پیامک بدید، به 22-65-25-25 زنگ بزنید و یادتون نره جشن تولید ما با شماست که رونق میگیره. تولید کننده ها 30,036-37.
در حاشیه خیابان های شهر، در کوچه های پر رفت آمده یکایک آبادی ها، در جاده های پر پیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین چرخی برای تولید میچرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه. من تو ما که باشیم پای کارا در تلاشی، شب روز میشه وقتی که توی سختی ستاره باشیم.
می سازیم از نو رویاها
خب نوشته که خارجکیاش پر رنگتره، ایرانیش کم نفختره. ما پرسیدیم که لوبیای ایرانی میخرید یا خارجی؟ لوبیا چیتی بیشتر صحبت میکنیم دربارهش. یکی نوشته جوجه پریده است. 916-7869 جوجه پریده اسم یه غذاست که منم تازه یاد گرفتم. میگن بادمجون رو سرخ میکنی با گوجه میخوری بهش میگن جوجه پریده، چون جوجه توش، آره دیگه، جوجهش از توش پریده، اصلا هیچ جوجه ای نداره، اسمش هم جوجه پریده است. گفتم من خیلی غذای خوشمزه‌ایه. منم تولید کننده هستم. هادی گلکار بهتون زنگ میزنیم، تولید کننده مرکبات، با شما هم تماس میگیریم. آقای خانم آقای مطلبیه فکر میکنم، متشکرم ازتون. دوست دیگری نوشته ما تولید کننده هستیم، تولید عرقیجات گیاهی، باهاتون تماس میگیریم. لوبیا چیتی ایرانی، بله. نوشته من تولید کنندم ولی پول برای مواد اولیه و خرید تجهیزات ندارم. فاضلی از اهواز، همکاران من حتما با شما تماس میگیرن. من تولید کنندم، گلخانه دارم. بسیار عالی. شماره شونم 919-31-18. من فقط واقعا لوبیا ایرانی رو دوست دارم. عباس الماسی از تهران. دوست شنونده دیگری نوشته لوبیا چیتی مگه خرجی هم داره؟ لابد داره دیگه، بعضی میرن وارد میکنن. ابوالفضل از عراق، من تولید کننده تریکو هستم از استان خوزستان، بندر ماهشهر. آقای لفته ربیعی نوشته لوبیا فقط ایرانی. فیروز خانم هم همینو میگه، ایرانیش اصل مزه است. دوست دیگری نوشته ما هم تولید کننده این، با ما هم تماس بگیرید. تولید کننده های عزیز، از این به بعد ساعت 16 تا 16:50 یا تا همون 17 کلمه تولید کننده رو هم بفرستید، باهاتون تماس میگیریم، پس یادتون نره. خب بریم سراغ جناب آقای امیرعباس میراخورلو، وارد کننده حبوبات. سلام علیکم آقای میراخورلو، احوال شما چطوره؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. متشکرم، خدا رو شکر،
الحمدلله، سلامت
خدمتتون هستم.
خب اول به ما میگید که نیاز داخل ما چقدر هست، به ویژه حالا لوبیا چیتیه. میدونم که انواع حبوبات رو معمولا وارد میکنید دیگه، منتها اگه بخواید نیاز داخل رو در حوزه لوبیا چیتی به ما بگید چقدر در سال؟
فرق خانم، اول که من خدمت رو عرض کنم، چون معمولا یک جبهه‌گیری میشه مقابل وارد کننده و تولید کننده.
نه اصلا این کارو نمی‌کنیم، خیالتون راحت باشه.
تک تولید کننده رو ما میبوسیم و خدمت رو عرض کنم که از صمیم قلبمون آرزو داریم که تولیدات ما به حدی برسه که نه تنها خودکفا باشیم توی این موضوع، بلکه بتونیم ما صادرات داشته باشیم مثل بسیار از کشورهایی که واقعا ریساختاشون شاید یک دهم کشور ما نباشه، اما الان در حال حاضر صادر کننده هستن. بحث حبوبات، حالا مشخصا که در مورد حبوبات لوبیا چیتی دارید صحبت میکنید، من سرانه مصرف حبوبات، حالا دوستان اقتصاددان خیلی بهتر میتونن من راهنمایی بکنم و آمار دقیق‌تر به من بدن، اما چیزی که من تو همین سرچ‌هایی که این چند وقت اخیر داشتم، سرانه مصرف هر انواع حبوبات تقریبا ماهانه برای هر ایرانی 200-300 گرم هست.
ماهانه هر ایرانی؟ خب
دقیقا. که در طول مدت و بخواییم که ضرب در تقریبا 70-80 میلیون نفر بکنیم، یه عدد بزرگی میشه. و خدمتون بگم که فقط مثلا لوبیا قرمز یا لوبیای چیزی که پرمصرف هست در کشور ما، ماهانه 24,000 تن مصرف داریم ما.
بله،
24,000 تن.
خب
و میدونید که قطب تولید لوبیای چیتی ما شهر خمین هست.
همینطوره؟
بله،
همینطوره. خمین، بله. از نای علی گودرز عراقه، ولی خمین بیشتره. بله
دقیقا، استان مرکزی. خدمتتون میگم که ما تقریبا 100,000 هکتار زمین زیر کشت داریم برای لوبیا.
درسته.
که از سهمه که مثلا شهر خمین که تقریبا عمده فعالیت بحث لوبیا چیتی در اون شهر هستش، از فقط لوبیا چیتی که کشت میکنن نزدیک 500-600.
بله همینطوره. بله.
خدمت رو عرض کنم که بحث مصرف و نیاز به واردات ما، ما اگر که این سرانه رو که خدمتون عرض کردم، ما فقط در هر ایرانی در هر سال 288